بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. ولقد جاء رسولنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال السلام فما لبث ان جاء بعجل حنيف. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فامرته قائمة فضحكت وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعذبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهس مبسوط قوم ثمود به جریان حضرت صالح سلام الله علیه در طی آیات سوره مبارکه اعراف تا اینجا مخصوصا ارائه شد و این نکات اخیری که مونده است به پایان برسد تا به جریان مهمانان حضرت ابراهیم سلام الله علیه برسد. در جریان خصوصیت های ناظم تعبیرات گوناگونی هم از تورات و هم از سایر کتاب‌های تاریخی نقل شده است. اینها بالجمله قابل قبول هست اما بالجملهش دشوار است. طول این ناقه چقدر بود، عرض این ناقه چقدر بود، وسط این ناقه چقدر بود و ماننده. اما خصوصیتی که در قرآن کریم است که از کوه در آمده است و سهم آب اون محل طوری بود که یک روز مخصوص این ناقه بود، روزی مخصوص مرد موشر، اینا رو میشود از قرآن کریم استفاده کرد. بله، از تناسبی که مثلا شیر یک روز او میتوانست نیازهای مردم و محل را برطرف کند، معلوم میشود پربرکت بود. اما اون مقداری که برای حجم ناقه ذکر کردن، چجور یک ناقه اینچنین را یک نفر بتواند عقر بکند و او از خودش دفاع نکند، یه ناقه که طول و عرضش اونقدر باشد یک نفر توان عقر او را ندارد. یک نفر بخواهد یک خیلی را از خادر بیاورد با زحمت رو میشه، سیاست به اون ناقهی که شاید ده ها برابر خیل نقل میکنه. اینه که اون داستان های مقداری اثباتش آسان نیست. اگر هم روایت معتبری باشد که مربوط به امور تعبدی نیست، فقط در حد افاده مزنده است. اینه که قرآن اون بخش خصوصی رو تعرض نفرموده. مطلب دوم این که دارد وعدن غیر و مکذوب، این مکذوب یا اون حرف جر محذوف است، یعنی مکذوبون فیه نظیر مختلفون فیه بمانند آن، یا بعضی از مصدر هاست که به وزن مفعول هست مثل مقتول مجذوب که این مصدر باشد، یعنی وعدی که کذب درش نیست نه این که اسم مفعول باشد تا نیاز داشته باشد به حرف جر که محذوف باشد. از این که در بخش از عذابهای مربوط به قوم عاد اونجا بافها یاد نشده، اینجا بافها یاد شده، نشانه آن است که به دنبال اون این تعذیب آمده است. لذا در فعقروها فدم دم علیه و ربهم بزن بهم فسواها که بافها یاد شده است، اینجا فهمت فرم ما جا امرونا فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، که این امور پشت سر هم بود دیگه، فاصله‌ای و تخللی در میانه راه پیدا نکرده است. در جریان فأخذتهم صیحه، یعنی یک تشر زدن کافی بود که صیحه با صیح نظیر تمره و تمر که مفید وحدت است، در جریان عذاب گاهی خدا سبحانه فرماد که اخذتهم سیحه یا امکانت الا سیحه، یعنی ما یه فشر زدیم اوضاع به هم خورد. این سیحهی که زده می شود این رعدوبت، اینها برشد به رعدو هم دهی و الملائکه من خیفتهی، برای رعد قرآن کریم شعور قائل است، تسلیم و خضوع قائل است، تسبیح قائل است و مانند آن. این که فرمود این کانت الا صیحتن واحدتن به حساب خواهد دوم، یعنی ما یه تشر زدیم اوضاع به هم خورد، که این تای صیحه نظیر تای تمره داره، وحدت است. در جریان تعذیب قوم ثمود هفت هشت عنوان است. گاهی عذاب به نحو مطلق است، فلما جاءهم عذاب آمدن، گاهی با پسوند یا پیشوند است، مثل صوت عذاب، این تازیانه عذاب. گاهی نوع عذاب مشخص است، منتها این شیء از اون جهت که می لرزاند رجف است، باعث لرزش و نارامی است رجف است، از اون جهت که صدایی را به همراه دارد صحیح است، از اون جهت که دفعتا بیهوش و مرهوش می کند سعد است و سائق است، جزا هم عذاب آمده، صوت عذاب آمده، رجف آمده، صحیح آمده، سائق آمده و تدمیر آمده که محصول اون صاعقه و صیحه است، که اینا رو ما حراب کردیم، دمرناهم یعنی اهلکناهم. تعبیرات گوناگون عذاب است و صاعقه است و صیحه است و رصف است و تدمیر است و طاغیه است، فاهلکوا بالطاغیه، به صوت عذاب. همچنین دمدمه علیهم ربهم بذنبهم فسواها، اینا هر کدام از یک منظر حکایت میکنند، لذا تحافظی بین این شش عنوان نیست. و کلمه ثمود هم با دو قرائت در قرآن کریم مطرح است، یکی چون اسم جد این قبیله است با تنوین یاد میشود، ثمودن گفته میشود، ثمودون گفته میشود، و یکی هم چون نام این قبیله است، نام این امت است، بدون تنوین ذکر میشود. گاهی همین قرآن کریم در بخش از قرائت ها با تنوین است، اینجا الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدن لثمود، که منظور این امت است و این طایفه و این قبیل است. جریان تکرار الا هم برای اهمیت مطلب است، یکی مربوط به سبب است، یکی مربوط به مسبب. اون کفر اونها سبب بعد اینها از رحمت الهی است، لذا اول از عقیده کفرآلود اینها سخن به میان آورد، فقط الا ان ثمود کفروا ربهم، بعد به کیفر تلخش اشاره فرمود الا بعدن لثمود. حالا تتمه بحث ها بود که مربوط به قوم ثمود بود، وگرنه جریان مفتودشون از سوره مبارکه اعراف تا اینجا چند جزء شد. به دنبال قوم عاد و ثمود جریان قوم لوط مطرح است، و اگر بخشی از مقدمات است ابراهیم سلام الله علیه نقل میکند، این در حقیقت برای آن است که یک حلقه ارتباطی باشد که این رو به قوم لوط خاص بکند، که این عذابها در کنار هم ذکر میشود. و یعنی قصه است ابراهیم و مبارزات است ابراهیم و حجج الهی که خدای سبحان به است ابراهیم داد، اونا در صور دیگه است. اینجا این چند آیه یک زمینه است برای این که به قوم لوط ختم بشود، لذا فرمود به این که آیه 74 همین سوره هود، یعنی بعد چند آیه داره، فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءت البشرا یجادلنا فی قوم لوط، اون وقت جریان قوم لوط را ذکر میکنند. فرمود به این که ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، ما فرستاده هامون به دیدار از ابراهیم رفتن، بشارت دادن، زور مجد دادن رفتن که او رو به فرزند بشارت بدن. وجود مبارک ابراهیم در دوران سالمندی پدر شد و همسر او هم در دوران سالمندی مادر شد، به منظور بشارت رفتن. بعد از این بشارت جریان انذار و تعذیب قوم لوط مطرح است. لوط هم از انبیای بود که وجود مبارک ابراهیم ایمان آورد، فآمن الله لوط، زیر مجموعه این پیامبر بزرگوار که از انبیای اولوالعزم است قرار داشت، خودش شریعت مستقل نداشت، پیغمبری بود که تابع یک پیغمبر بزرگتر و اولوالعزم بود به نام است ابراهیم. فرمود ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، وقتی وارد شدن صورت فرشتگانی بودن که به صورت بشر متمثل شدن. قال سلاما، وجود مبارک ابراهیم هم قال سلاما، یعنی اونها با جمله فعلیه سلام کردن، وجود مبارک ابراهیم با جمله اسمیه جواب داد. این قال سلاما نینه که مفعول قالو باشد، وگرنه اون سلام دومی هم باید مفعول قاله باشد. یعنی اونا قالو نسلم سلاما، سلمنا علیک سلاما و مانند اون. وجود مبارک ابراهیم قال سلامون، یعنی علیکم سلامون، سلامون علیکم، یعنی اونا با جمله فعلیه سلام کردن. وجود مبارک ابراهیم با جمله اسمیه جواب داد که مستحبم همین است که بالاخره جواب بهتر از سلام باشد. حد اقلش آن است که تحییت جواب مساوی تحییت سلام باشد. اذا هویتم بتحییتن فحیوا باحسن منها او ردوها، که این احسن را مقدم داشته. لذا اگه کسی با جمله فعلیه سلام کرده است، این دیگری جمله اسمیه سلام میکند. اگر او گفت سلام علیکم، این جواب میشه سلام علیکم و رحمت الله. بالاخره طوری باشد که تحییت جواب برتر و بهتر از تحییت سلام باشد. اذا هویتم بتحییتن فحیوا باحسن منها، نشد اردوها، حد اقل معادل اون باشه. خب بالاخره مسلمان ما اگر افرادی که میشناسیم سلام بکنیم خیلیه دیگه، ما خیلی ها میشناسیم، به ایمان هم میشناسیم، حالا نسبت به افراد مشکوک محل ابتلا هم نیست. فما لبس انجا بعیل حمید، وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه معروف به سخا وجود هم بودن. وقتی این مهمان آمدن فوراً حضرت برای اینها یک گوساله بریان شده رو برای اطعام اینها بود. سخی و تب بود و نعم المال صالح لرجل صالح، خودشون ساده زندگی میکردن، اما سخی بودن، مهمان را پذیرایی کردن، اینا امر اخروی است، امر دنیایی نیست. عددی که قرآن کریم به ما یاد میدهد در این بخشا این است که غذا را باید پیش مهمان ببریم، نه مهمان را پیش غذا. این که الان رسم شده است یه جای دیگه سفره فرم میکنن مهمان را ببرن پیش غذا، این با دعب هست ابراهیم سازگار نیست. مرازی فهمید وقتی قرآن کریم از نحوه ضیافت هست ابراهیم یاد میکند، فقربهو الیهم، نه قربهم الیه، نه اینکه مهمان ها را برده باشه پیش غذا، بلکه غذا را آورده پیش مهمان ها. قربهو الیه، الان تو ضیافت ها در یه اتاق دیگری سفره فهم کنن، مهمان ها را ببرن پیش غذا. خب به هر تقدیر این طوری نکشید که یک گوساله چاق کباب شده را بود. چاق بود برای که دارد که جا به عیدن سمین در بعض از آیات دیگر، و هنیز هم که فعیل مری مفعول است، یعنی محنوز، اون گوشت کباب شده روی سنگی است که با آتش داغ شده باشد. الان بهترین نان میگن نان سنگک است، برای اینکه روی سنگی است که با آتش داغ شده است. بعضی از سنگ ها در ایام تشریق با شمس داغ میشد، اونو میگفتن قدید. قدید در مقابل هنیز است. عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند، همین است. همین قرمه کردن و ذخیره کردن های رو چیزی میگن قدید، که کار عنکبوت است که سر میکند که تاری بتند و مگس سید کند. خب هنیز یعنی همچه کبابی. فجاء بعجل حمید، سمین بودنش را در آیه دیگر، تقریب طعام الضیف را در آیه دیگر، کباب شدن روی سنگ داغ شده و آتش را در این آیه فرمود. فما لبت انجا بعید حلی، وقتی آورد دید اونها اصلا دستشون دراز نمی کنند. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، دست دراز نمیشه. اینا مثل که احتساب کردن، حساب غذا کردن، نمیخوام بخورن. از اینجا هراسناک شد، یعنی کی هستن؟ بالاخره مهمان برو میلم نداشته باشد، یه مختصری دست دراز میکند، یه گوشه از این غذا را تناول میکند. ولی اینها نه دستشون دراز نشد به طرف غذا. از این حال وجود مبارکست ابراهیم احساس هراس کرد. این که در آیه محل بحث دارد و اوجس منهم خیفتن، نظیر اوجس فی نفسه خیفت موسی، در درون دل یه هراس و حری میگره. در بخشای دیگر هم آیت قرآن دارد که اینا صریحا هست ابراهیم اونا گفت انا منکم وجلون، ما از شما میترسیم، چه قومی هستی؟ مهمان، ما همین غذا خوب را شما حاضر کردیم، شما دست دراز نمی کنی، دست تو به این طرف غذا دراز نمی شد، این چیه؟ اونجا به صراط هم بود انا منکم وجلون. در اینجا دارد تو اوجس فی نفسه خیفتن، تصریح نفرمود که ما از شما میترسیم، به این وضع شما وحشتناک است. تو اوجس منهم خیفتن، اما اونها احساس وجود مبارک است ابراهیم رو درک کردن. پس ابراهیم عرض کردن لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ما فرستادگان خداییم و در بین راست طریق شما زدیم و پیامی داشتیم و مأموریت ما برای تنبیه قوم لوط است. ما داریم اونجا میریم، ما اینجا آمدیم بین راست تری به شما بذاریم، یه بشارتی هم به شما بدیم و این است که شما فرزنددار میشین. اینی که بوشت بارک است ابراهیم داد الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، سرش این است اسحاق بود و اول اسحاق بود بعد اسماعیل بود و مانند آن. در اون اسنا که بوشت بارک است ابراهیم فرزند نداشت، خدای سبحان فرمود که این فرشتگان از طرف خدای سبحان مأموریت یافتن که به حضرت ابراهیم بشارت بدن که هم خدا به شما فرزند میدهد هم نوه میدهد، بالاخره نسلشون محفوظ میماند. قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، خب یعنی ما مأموریت نهاییمون به هم زدن اوضاع اون قوم است. این وسط ها که انجیلت با شما دیداره این برای بشارت است. در صدر این داستان در دقیق جا از رسول الله ابراهیم بن بشرا که برای بشارت نمیدن. در این اثنا و امرأته قائمتون، همسر وجود مبارکه هست ابراهیم سلام الله علیه در این صحنه ایستاده بود و این گفتگوها را میشنید و از جریان بشارتی که دادن این خوشحال شد که مادر میشود. فزهه کرد، حالا بعدا خواهد آمد که این به معنی خنده است یا زهه کرد به معنی حاضر است که برخی ها پنداشتن و معنا کردن که آیا تام است یا نه، اونم بعد خواهد آمد. خوشحال شد، فرمود فبشرناها به اصحاب، خدای سبحان پیامی که وسیله فرشته ها بست ابراهیم و همسرش میرسند، فرمود ما به این همسر بشارت دادیم که هم مادر میشوی هم نوه پیدا میکنی، فرزندی به تو خواهیم داد، پسر است، اسمش اسحاق است و بعد از اسحاق نوه هم پیدا میکنی به نام یعقوب. فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. در این گفتگو خب این در اینا که خوشحال شد دیدی امر غیر عادی است، گفت هم من پیرم هم همسرم، مثل که از زکریا سلام الله علیه وقتی که خبر مسرت بخش فرزند داشتن را دریافت کرد عرض کرد که رب نی وهن العبد و منی رشته علی الرأس شیبا، قبل در دعا هم میشه گفته بود. بعد در اونجا که بشارت جا گفت و کانت امرأتی آغرا، در بعضی از آیات برد که به امرأتی آغر، در بعضی از آیات برد و کانت امرأتی آغرا. اونجا که دارد کانت امرأتی آغرا یعنی الان که همسرم پیر است، اون وقت که در دوران زایمان بود دوران جوانی یا میون سالی بود آغر و عقیم بود، این آخر هم مثل طالق چون بحث مختصر تا بر نداشت نفهمد آخرتا. یعنی اون وقت که نوجوان بود یا میان سال بود عقیم بود، الان که پیره و کانت امرأتی آخرا. جواب الهی بود میگه خواست خدای سبحان برخلاف عادت تحقق پذیر هست. اینجا هم همسرش گفت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا. اونجا وجود مبارک زکریا گفت من و همسرم پیریم. اینجا همسر است ابراهیم گفت من و شوهرم پیریم. این هذا لشیء عجیب. پاسخ آمد که قالوا اتعجبین من امر الله. شما از دستور خدای سبحان، امر خدای سبحان در شگفتی. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. این رحمت خداست که قبل سابقه داشت اعظم زاده. مگر نبوت او عجیب نبود؟ مگر اینکه اونا گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، ما گفتیم یا نارو کنی بردن و سلاما علی ابراهیم، عجیب نبود؟ مگر فجعلهم جزازه الا کبیرا لهم، عجیب نبود؟ مگر همه اینها توطئه کردن ما مکر اونها رو به خود اونها برگردوندیم و وجود مبارک خلیلمون رو حفظ کردیم، عجیب نبود؟ چه عجبی در چه بکنیم؟ قالو اتعجب این فرشته ها بحثر از ابراهیم گفتن اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. از تورات فعلی نقل کردن که سن است ابراهیم 100 سال بود، به سن همسرش 90 سال. خب اینها تورات که مستحضرید متاسفانه تحریف شده است به اثبات چیزی که در خصوص تورات باشد و قرآن از اون نامی نبرده باشد کار آسانی نیست. ولی این مقدار از که بالاخره سالمند بودن دو فرسود، اما سن یکی 100 سال و سن دیگری 90 سال اثباتش آسان نیست. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این که فراوان سابقه دارد این رحمت الهی. خدای سبحان دو وصف ممتاز دارد که باعث ریزش این برکات است. یکی این که او حمید است، یکی این که مجید است. او حمید است یعنی کارهایی میکند که شایسته حمد و ثنا است، یعنی نعمت ها از اوست. مجد و بزرگواری هم از اوست. اگر بخواهد چیزی عطا کند مجیدانه عطا میکند که با مجد و شکوه و عظمت همراه باشد. این چنین نیست که حالا یه مقداری کم و ضعیف و قلیل عطا بکند، چون خودش اهل مجد است، مجیدانه و با شکوه چیزی عطا میکند، عطاهای بزرگ میدهد. اونجا این همسر با اون همسر خیلی فرق دارد. یه وقت است بگیم هست فاطمه سلام الله علیها همسر است امیر سلام الله علیه واسه، این یه جور است. یه وقتی بگیم به این که امرأه نوح و امرأه لوط همسرن که خدای سبحان فهم ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خب اون همه اهل بیتی که آمدن در اونجا هرگز همسرها مشمول اهل نبودن، با اینکه فرمود کتابی که در کشتار روشن شما هستید و مؤمن هستید و اهل شما هستید، با اینکه همسر او بود اهل او نبود. تا همسر کی باشد؟ برگوه هم شاید متمثل شدن. بعد خب این دیگه مقام وحیابی تشریعی که نبود که خیلی ها ممکن است این سمت ها را ببینن. حالا برای بعض مشکلش تو قرارگریان قوم لوط است که اونها هم فرشتگان را به صورت های زیبا دیدن و حرکت کردن. اونجا مشکل جدی است که بحث می شود، وگرنه برای این زنهای بزرگوار و مردای بزرگوار توسط فرشتگان محضوری ندارد. خب در سوره مبارک احزاب که اهل بیت مخصوص خاندان اسمت به طهارتن، سرش این است که اونجا سابق و لاحق همه زمائر جمع مؤنث سالم است لا تحزن بالقول في أسماء الذي في قلبه مرض، نقول نقول المعروفة وقرن في بيوتكن برا تبرج من تبرج الجاهلية أولا. همه اینها ضمیر جمع مؤنث سالم است، اما دفعتا این وسط ضمیر جمع مذکر سالم ظهور کرده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. معلوم است که این کم غیر از اون علیهن لهن و مانندهن است، اونا رأسا بحث دیگری دارند و اینها بحث دیگری دارند. اینه که اون زنها توی اهل بیت حضور ندارند. نه، امثال که از لغتن از اهل خارج نیست. نه، امثال که از اهل خارج اهل بیتن، ولی تا انه لیس من اهله که بیاید او را از اهل بیرون میبرد. و اون آیه سوره مبارک احزاب اصلا قرینه داخلی دارد، هم سباق دارد هم سیاق، برای اینکه قبل و بعدش ضمیر جمع مؤنث سالم است. خصوص این جمله ضمیر جمع مذکر ساده، معلوم شد اینا غیر همان دیگه. خب فرمود به این که خدای سبحان حمید است، مجید است، کاری میکند که موجب هم میشود و با بزرگواری هم عطا میکند. این جریان در بین راه با حضرت ابراهیم سلام الله علیه و همسر او گفتگو شد، تمام شد. فرمود فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چون در اونجا فرمود به این که اوجس من هم خیفتن، در بخشای دیگر قرآن هم دارد که از ابراهیم به اصطلاح گفت انا منکم وجلو، برای که یه دم افراد ناشناس آمدن و از ابراهیم رو اونها رو پذیرایی کرد، ولی اونها هیچ دستشون به طرف قضا دراز نشد. این دست به طرف قضا نبردن بوی عداوت و شر میده. بعد وقتی معلوم شد که نه غذا خور نیستن و گفتگو برقرار شد، از طرف خدای سبحان آمدن برای بشارت فرزند و نوه آمدن، دیگه روع حضرت ابراهیم تمام شد. اما اینکه چگونه حضرت ابراهیم ترسید، خب مستحضری هر کاری برای اولین بار باعث استراب است، بعد وقتی که رسمی شد دیگه استراب برطرف می شود. اینا به اذن خدای سبحان در امانن، به اذن خدای سبحان منزه از خوفه. برای اولین بار هنوز این صحنه ها را ندیدن و اذن الهی هم نیامده. چونه در جریان حضرت موسی هم همینطور بود. جریان است موسی وقتی اولین بار اسارا انداخت به دستور خدای سبحان، الغ ما فی یمینک، فرمود یا موسی ما فی یمینک عرض کرد تلک عصای، حضرت فرمود الغ ما فی یمینک، بعد به صورت مار در آمده وجود مبارک است موسی، خب هراسناک شد و لا مدبرن. خدای سبحان فرمود یا موسی اقبل بلا تخف و سنعید ها سیرت هر اولا، دست بزن بگیر بارت اولی برمیگرده. دیگه بعدها برای از که مساعدی شد دیگه هرگز نترسی. در اون میدان مبارزم قبلا بحثش گذشت که اگر حراسی بود، طبق بیان نورانی هستمی سلام الله، حراس در این بود به اوجس فی نفسه خیفتن موسی، حراس این بود که مبادا این مردم بین معجزه من و سحر ساحران فرق نگذارن و این قوغا سالاران به مقصد برسن، که خدا فهمون من نمیذارم اونها به مقصد برسن. جریان از ابراهیم هم همین طور است. اولین بار وقتی گروه ناشناسی میآید و دستشون به طرف قضا دراز نمی شود، انسان هراسناک می شود. بعد وقتی اینا گفتن ما فرشته و از طرف خدا سبحان آمدیم، دو تا مأموریت داریم، یکی برای شما یکی برای قوم لوط. مأموریت اولشون که تبشیر بود تمام شد، حالا درباره قوم لوط دارد سخن می گوید. فمود فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرى، اون هراس اولی تمام شد. این بشارت هم دریافت کرد که هم صاحب فرزند می شود هم صاحب نوه. بعد رو اون لطف و رحمت الهی با این فرشته ها گفتگو کرد که شما رو می خواد برید قوم لوط را عذاب بکنید، اونا را هلاک بکنید، عده زیادی نابود می شوند، از این تصمیم صرف نظر کنید، نرید این کار را نکنید، خواست شفاعت کنه. خب شفاعت اثر دارد باید به اذن خدای سبحان باشد یکی، اما مشفوع له هم باید مرتضی المذهب باشد دوتا. اینجا ولو شفیع مأذون هست از طرف خدای سبحان چون پیامبریست بزرگوار، لکن مشفوع له که قوم مذنبن که ما سبقكم به هام عهد من العالمی هم که کاری خلاف کرده هم، خب اینا مرتضی المذهب نیستن الا لمن ارتضاست، لا یشفعون الا لمن ارتضا، این که مرتضا نیستن، دینشون مرضی نیست، عقیدهشون پسندیده نیست. جزا وجود مبارک است. ابراهیم شروع کرد به گفتگو کردن درباره قوم لوط و جاءت البشرا، اونگاه یجادلونا و فی قوم لوط فتحصل، که این فرستاده ها برای دو مأموریت رسمی آمدن، یکی تبشیر برای است ابراهیم و همسرش، یکی تعذیب نسبت به قوم لوط. اون اولی که پایان پذیرفت، دومی شروع شد. وجود مبارک است ابراهیم یجادلونا فی قوم لوط، چون طبع مهربانانه ابراهیم این بود، این ابراهیم لحلیمون اواهون منیب، خودش اهل رجوع الله بود، اهل عنایت بود، اهل حلم و بردباری بود و مانند اون. اونگاه ما بست ابراهیم گفتیم اینجا جای شفاعت نیست، یا ابراهیمو عرضن حاضر، از این شفاعت و وساطت طرف نظر بکن برای که امر تمام شد. ما کافی به وسیله از لوط به اینا مهلت دادی، حجت هم حجت بالغ شد، از این بعد یهله که من حرکن بینه و یه یا من حین بینه، یا ابراهیم و اعرزن هازا انه قد جا امر ربک و انه هم آتیهم عذابون غیر و مردود، همونطور که در جریان قوم ثمود فرمود وعدن غیر و مکذوب، اینجا هم فرمود عذابون غیر و مردود که تأکید است، اونجا فرمود اون وعید ما حق 100% است، اینجا هم عذاب ما 100%. این تقریبا ترجمه گونه این بخش. حالا برسیم به خصوصیت های تفسیری این بخش انشاءالله. والحمدلله.